السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوى. شب جمعه شب رحمت و مغفرت، شب زیارتی سالار شهیدان حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام در جوار شخصیت‌های بزرگ جهان اسلام، امامزادگان محبوب. تمنا می‌کنم به روان تابناک پیامبر عظیم الشأن اسلام و اهل بیت پاکش صلواتی تقدیم بفرمایید.
محمد و عجل فرجا.
به توفیق الهی از هفته آینده اگر زنده باشیم، بنا شده در حدود 30 چند دقیقه فرازی از آیات قرآن کریم رو معنا کنیم. این هفته یه بحث عمومی میخوام بکنیم: انتظارات قرآن از ما مسلمان ها چیست؟ آقایان، بانوان، این کتاب برنامه زندگی ما، شفا بخش دردهای ما، راهنمای مشکلات ماست. از این دنیا که می رویم وارد دنیای دیگری می شویم. شب اول قبر چند سوال می پرسن. مرحوم شیخ صدوق میگوید این از اختصاصات شیعه هست که به سوالات شب اول قبر معتقد است. یکی از اون سوالات اینه: در زندگی کتابت چه بود؟ ما باید جواب بدیم. شما بفرمایید. قرآن. تا میرسیم به قیامت، حدیث این رو به ما میفرماید روز قیامت قرآن به شکل فرشته ای وارد محشر می شود. ما هم به صف ایستاده ایم تا پاسخگوی اعمالمون باشیم. این فرشته از یکی یکی ما این سوال را می پرسد: شما برای من چه کرده ای؟ از این خانم ها، از این آقایان، از این جوان ها. ما هم جواب میدیم: ای فرشته خوب خدا، من این کارا رو کردم. در پایان از بعضی شفاعت، از بعضی شما بفرمایید. نه، هنوز جلسه ما به کلاس درس تبدیل نشده. قرآن در روز قیامت از بعضی شفاعت، از بعضی شکایت خواهد کرد. حالا من و شما کدوما هستیم؟ شفاعتی ها یا شکایتی ها؟ پایان منبر امشب معلوم خواهد شد. پایان منبر امشب معلوم خواهد شد. من در ماه رمضانی این کتاب خدا را به این قصد تلاوت کردم. گفتم ای قرآن کریم، از ما مسلمان ها چی میخوای؟ که اگر ما اون کارا رو انجام بدیم از ما چی کار خواهی کرد؟ شفاعت خواهی کرد. 10 تا جواب به من داده. اون جوابها رو میخوام برای شما بیان کنم. قرآن از ما مسلمان ها این 10 تا چیز رو حداقل میخواهد. قلم و کاغذ که دست شما نیست، ولی خواهش میکنم این 10 کلمه رو امشب حفظ کنید. هفته آینده شاید بپرسم، آماده پاسخ دادن باشید. قرآن از ما مسلمان ها چه میخواهد؟ 10 تا خواسته هست. اول، قرائت، یعنی مرا بخوانید. اقرا، بخوان. اقرا او، بخوانید. حالا ما همینجا چند تا سوال دیگه به ذهنمون میرسه. ای فرشته خوب خدا، چقدر بخوانم؟ چه وقت بخوانم؟ چه جور بخوانم؟ جواب میده، میفرماید به اندازه توان. فقر او ما تیسره. یک کسی جراحه، یک کسی مغازه داره، یک کسی راننده است، یک کسی استاده، یک کسی تاجره، کاسبه، یکی مریضه، یکی سالمه. ما باید روز قیامت این جواب رو بدیم: خدایا من این اندازه میتونستم قرآن بخونم، خواندم، ولی امام رضا علیه السلام به عدد تبدیل کرده. امام رضا فرمود حداقل شبان روزی 50 آیه بخوانید. چه وقتی بخوانیم؟ هر وقتی بخوانیم خوبه، ولی خود قرآن 3 وقت پیشنهادی دارد: 1 صبح‌ها و قرآن الفجر. اون قدیمی ها یه جوری بود سبک زندگیشون، از همه خانه ها صبح ها صدای صوت قرآن بلند بود. آقایان، نمیشه شما این کار رو دوباره زنده کنید؟ این رسم رو زنده کنید؟ شب که استراحت میکنیم نشاط داریم، قدرت داریم، قوت، با قرآن آغاز کنیم. وقت پیشنهادی دوم در دل شب: یتلون آیات الله آنا اللیل. خوشا به حال آنان که در دل شب برمیخیزند آیه های قرآن را میخوان. سوم، قبل از نمازها. ما الان توی مساجد حسینیه ها رسم بعد از نماز قرآن، اونم خیلی خوبه، ولی خود قرآن میفرماید قبل از نماز قرآن بخوانید. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب و اقم الصلاة. از شما میپرسم، ببینم حاضر هستید؟ چقدر قرآن بخوانیم؟ 50 آیه در شبانه روز. چه وقت بخوانیم؟ صبحها، در دل شبها، قبل از نمازها. چه جور قرآن بخوانیم؟ با طهارت، با دل پاک، با نیت پاک، با وضو. این اولین خواسته قرآن از ما هست. دوم، اول چی بود؟ قرائت، یعنی بخوانید. دوم، تلاوت. بعضی فکر میکنن اینا معناهاش یکیه. نه، تلاوت چند تا معنا داره. یه معناش اینه به ترتیب بخوانید. این کتاب یه جوری تنظیم شده که علامه طباطبایی رحمت خدا در این شب جمعه بر او باد میفرماید این تنظیم سوره ها از آسمان فرمانش آمده. اول سوره حمد، بعد بقره، نساء، مائده، آل عمران، به همین ترتیب تا سوره ناس. به این ترتیب خواندن را میگوییم تلاوت. ببینید این قرآن هایی که شما از بازار تهیه میکنید یه چنین چیزی داره، ببینید یه روبانی داره، این برای تلاوته. معناش اینه تا اینجا خوانده ام، در هم بر هم نه، به ترتیب بخوانید، همه این کتاب را بخوانید. بعضی هستن هر شب سوره واقعه میخونن، سوره یاسین میخونن، سوره اما یتساءلون میخونن، ولی قرآن خونش رو باز میکنی خیلی از صفحات هنوز به هم چسبیده است. از وقتی از چاپخونه اومده یه بارم اون سوره خوانده؟ آقایان، خانم ها، قرآن را ختم کنید، یعنی همه این کتاب را بخوانید. در این کتاب دنیا هست، آخرت هست، مادیت، معنویت، فرد، جامعه، اخلاق، سیاست، همه این کتاب را بخوانید با همین ترتیب. پس دومین چیزی که قرآن از ما می‌خواهد تلاوت، یعنی به ترتیب بخوانید، همه این کتاب را بخوانید. سوم ترتیل، یعنی با دقت بخوانید. درباره قرائت امر شدیم اقرا، درباره تلاوت امر شدیم اتلو، درباره ترتیل امر شدیم رتل، و رتل القرآن ترتیلا. ما وقتی یک کتابی رو میخونیم چند جور ممکنه بخونیم، گاهی از روی ناچاری، مثل بعضی از دانش آموزا، دانشجوها کتاب میخونه، ازش میپرسیم برای چی میخونی بچه جون؟ میگه والا چاره ای ندارم، امتحان دارم فردا. بعضی از بچه ها، حالا تو اینجا بعیده باشن، امتحان که میدن تمام میشه اون کتابه رو پرت میکنه تو خرابه، میگه از شرش. خب یه جور خوندن، یه جور خوندن دیگه. میریم مطب پزشکی، تا نوبت ما برسد یه ساعت و نیم وقته. ما هم حوصله نداریم چه کار بکنیم تو اون یه ساعت. روی میز اتاق انتظار چند تا مجله رنگ رو رفته مال 10-15 سال پیش، اون مجله رو ور میداره، مثلا نوشته مصاحبه با پرویز پرستویی، آقای پرستویی شما چند تا بچه داری، چند تا فیلم بازی کردی، یا یه معما، یه شعر از سعدی. حوصله نداره، دوباره پرت میکنه رو میزه، باز میبینه بیکاره، ورم. ببینید خوندنای ما با هم فرق داره. یک کتابی هم هست سه بار خونده، به سینه میچسبونه، به هر کی میرسه میگه این کتاب رو بخون. ترتیل یعنی با عشق بخوانید، با آتش بخوانید، با علاقه بخوانید، با دقت بخوانید، سرسری رد نشید. تا حالا چند تا کلمه گفتیم؟ سه تا. اول بلندتر، قرائت. دوم تلاوت. سوم ترتیل. چهارم تدبر، یعنی فکر کنیم. ببینید این آیه ها رو میبینید، دبر یعنی پشت، پشت این کلمه ها معناها هستن. برید سراغ معناها، مثل یه شناگری که در اقیانوس شنا میکند، جواهرات بیرون میاره. از این کتاب شنا کنید، مطلب پیدا کنید، رو آیه ها فکر کنید. ممکنه شما بپرسید رو چیه قرآن فکر کنیم، خودش جواب میده. از قرآن میپرسیم ای فرشته خوب خدا، به ما میفرمایی فکر کن، رو چی فکر کنیم؟ میفرماید رو قصه ها. آقایان، خانم ها، قرآن چند تا آیه داره؟ نمیشنوم. چند تا؟ 6000. و حالا بقیهش کار نداریم، همین 6000. و اون عدد درستش اینه 236. از این 6000 آیه 3000 آیه قصه هست. یعنی خدای مهربان بیشتر حرفاشو تو قالب قصه ها به بندگانش گفته. قصه مال 3000 سال قبله، اما درسش مال امروزه. وقتی شما قصه قرآن را میخوانید باید ببینید شما کجای قصه هستی. مثلا یه خانومی زیبارو در کاخ شاهی به جوانی پیشنهاد گناه داد. اون جوان هم گفت شما بگید. گفت چی؟ معاذ الله، یعنی خدا تو کمکم کن، تو به من پناه بده. خب این قصه مال چند هزار سال پیشه. الان من کجای این قصه هستم؟ من اون خانومه هستم، من اون جوونه هستم، من شوهر اون خانومه هستم، من از دوستای اون باید نقش خودم را. الان پیشنهاد گناهی به من شده، جای خودم را باید پیدا کنم. فکر کنیم این قصه ها به کجای زندگی ما مربوط است. دیگه رو چی؟ رو مسئله ها. در قرآن تقریبا 100 تا مسئله می‌فرماید و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. دانشمندان رو مسئله ها فکر می‌کنند. مثلا می‌فرماید کسی که داراییش را در راه خدا می‌دهد، حکایتش حکایت کشاورزی است که در زمین حاصل خیزی بذر می‌پاشد. خب باید فکر کنیم این یعنی چه. رو آیه های قرآن فکر کنیم، درس بگیریم، پیام بگیریم. این آیه مثلا احکام الهی درباره ارث می‌فرماید دختر اینقدر ارث ببرد، پسر اینقدر ارث ببرد. احکام ازدواج، احکام طلاق، احکام نماز، روزه. آخر آیه ها می‌فرماید روی این احکام الهی فکر کنید، اسرار دارد. چرا وقتی یک کسی کسی را کشت، خانواده مقتول اجازه دارد قاتل را بکشد؟ چرا ارث باید این گونه تقسیم شود؟ برید رو اینها فکر کن. این چهارمین چیزی است که قرآن از ما می‌خواهد، تدبر. پنجم، استماع. یعنی چی؟ یعنی گوش کنیم. قرائت یعنی خودمون قرآن رو باز کنیم بخوانیم. استماع یعنی همین کاری که شما امشب کردید. یه قاری عزیزی قرآن را تلاوت کرد، شما چه کار کردید؟ استماع کردید. منتها استماع با توجه. قرآن می‌فرماید فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. مسلمان ها وقتی صدای قرآن پخش می شود، سکوت، توجه. ما الان تو مراسم هایی که قرآن خونده میشه، قرآن میخونن ما پرتقال میخوریم، قرآن میخونن خیار پوست میکنیم، قرآن میخونن با بغل دستی حرف میزنیم، قرآن میخونن پیامک میدیم. قاری داره قرآن میخونه، منم دارم به موبایلم. ول اینها بده، بده. بچه های ما این رو باید یاد بگیرن، تا صدای قرآن پخش میشه تمام وجود ما باید متوجه اون صدا باشد. قرآن میفرماید بعضی گوش میکنن اشک میریزند. گوش کردن همراه با توجه. این پنج مورد. ششمین چیزی که قرآن از ما میخواهد تعلیم. تعلیم یعنی هر کسی هر چی از قرآن بلده یک کسانی رو پیدا کنه به اونا یاد بده، روخانی، روانخانی، زیباخانی، تجوید، ترجمه، مفاهیم، تفسیر، قصه ها. آقایان، خانم ها، هر کی از قرآن هر چی بلده بره شاگرد پیدا کنه. الان من از این جمعیت بپرسم، معلمان قرآن دست بلند کنند؟ هیچ کی دست بلند نمی کنه. خانم ها، یه نفر. من توقعم اینه سال آینده اگر اومدم، تا گفتم معلمان قرآن همه باید دو تا دستشون رو، معلم قرآن منظورمون معلمی که از سازمان دارالقرآن گواهی نامه گرفته، نه، شما هر چی از قرآن بلدی، ممکنه همسرت همین اندازه هم بلد نیست، خب یاد بده. بچه هاتون بلد نیستن، یاد بدید. حدیث این رو میفرماید در روز قیامت دو گروه با قامتهای بلند وارد محشر میشوند، از آن گویان معلمان قرآن. همه نگاه میکنن، این بچه محل ما هست، ماشاءالله چه قدی. معلمان قرآن. از پدر مادرها میپرسم، پدر مادرها الان فصل تحصیل بچه ها شروع شده، گهگاهی میرن مدرسه درباره درس بچه هاشون سوال میکنن. من از شما میپرسم آقایان، خانم ها، درباره چه درسی سوال میکنن؟ جواب بدین. ریاضی. معلوم نیست این غربیا چی تو کله ما کردن از این ریاضی. همه دلواپس ریاضی هستن. تو هزار نفر، تو هزار تا پدر مادر، یکی هم نمیاد مدرسه از معلم، از مدیر راجب درس قرآن سوال کنه. روز معلم هم که میشه همه هدایا رو میدن به معلم. شما بگید ریاضی. معلم قرآن بیچاره میره اون آخرها وامیسه، چون میدونه کسی برای اون هدیه ای، این تقصیر شماست. ما به چند میلیون معلم قرآن احتیاج داریم. الان در بین شما هستن، هر کسی هر چی از قرآن بلده بره یکی دو سه نفر رو پیدا کنه که همونو بلد نیست، به او یاد بده، میشه معلم قرآن. تا حالا چند کلمه گفتیم؟ میخوام یادتون نره. اول قرائت، چیزایی که قرآن از ما میخواد. اول قرائت یعنی بخوانید. دوم تلاوت یعنی تمامش رو به ترتیب بخوانید. سوم ترتیل یعنی با دقت بخوانید. چهارم، بارکالله این پسره رو ببین چه خوشگل جواب میده، برای صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. تدبر یعنی فکر کنید. پنجم استماع یعنی گوش کنید. ششم تعلیم، همین اندازه‌ای که بلدید، یعنی این حرفایی که من امشب برای شما زدم، الان رسیدید خانه، این لباساتون رو در میارید و گرسنه هستید، میخواد سفره غذا پهن بشه. نمیدونم چند تا بچه دارید، 3 تا 4 تا 5 تا 7 تا 8 تا 10 تا. بچه ها و همسرتون دور سفره، تو همون سفره غذا بگید بچه جون، همسر عزیزم، من الان از حرم حضرت عبدالعظیم میام، یه آقا سیدی نمیدونم اسمش چی بود اینا رو گفت امشب. اونایی که حاضرن امشب حرفایی که میشنون رسیدن خونه برای اهل خونه تعریف کنن دست بلند کنن؟ خیلی کمه. به جد ما که شما لبیک میدید. نه خیلی کمه. ای خدا، مگه شما از حضرت عبدالعظیم کمک نمیخواید؟ خوی امامزاده ها همه عمرشون رو، سلامتیشون رو گذاشتن برای احیای این کتاب. شما باید شریک بشید با ما پای منبر پیغمبر. مسلمان ها مطالبی رو که میشنیدن تا روز بعد برای 10 نفر تعریف میکردن، حالا ما از شما میخوام برای 1 نفر. کسانی که، یه مقدار با تخفیف میخوام بگم، کسانی که از این هفته تا هفته آینده حاضرن این حرفایی که امشب شنیدن برای 1 نفر تعریف کنن دست بلند کنن. خانوم ها خیلی کمه، بد نیست، هنوز 50% نرسید. خدایا هر دستی که بلند، اینا که پول جمع میکنن ها، هر دستی که امشب بلند شد که به این کتاب لبیک بگوید، این دستها را به ذریح آقا ابی عبدالله الحسین برسان. هفتمین چیزی که قرآن از ما میخواهد تأثیر، یعنی آیه های این کتاب باید بر خلق ما، بر رفتار ما اثر بگذارد. فقط خواندن نباشد، فقط گوش دادن نباشد. یکی از علمای بزرگ شیعه که در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها اقامه نماز میکنن، داماد آیت الله العظمی صافی گلپایگانی، اسمش هست آیت الله کریمی جهرومی، یک کتاب ایشون نوشته، 60 قصه تو این کتابه. اسم کتاب اینه، پیدا کنید بخوانید، تو کتابخانه همین حرم هم هست. اسم کتاب هست نمونه هایی از موارد تأثیر آیات قرآن. قصه هاییست راجب آدم هایی که تحت تأثیر قرآن عوض شدند. 60 قصه داره، یکی از اون 60 رو شما بلدید، همونی که بلدید من میخوام بگم تا بتونم منظور خودم رو بیان کنم. تا وسط قصه من میگم، ببینیم بقیهش رو شما میتونید بگید. آقا دوزه نصف شب پرید رو دیوار خانه ای، نگاه کرد چراغ یکی از اتاقها روشنه، یه نفر نصف شبی نشسته قرآن میخواند. دوزدم از اون دوزای بود که قرآن میفهمید، حتی مال قدیما بوده ها، الان ما الحمدلله نداریم دزدی که قرآن بفهمه، که مگر تو آمریکا باشه، ایران که الحمدلله نداریم. دزدم قرآن رو میفهمید، خوب گوش کرد چه آیه ای را میخواند، دید این آیه را میخواند، یکی از برادرها میخوام بخونه. دست بلند کنید. بله درست نیست. کی میخونه؟ باریکالله باریکالله، صلوات بفرستید برای آقا. اللهم صل علی محمد. اول فارسیش رو میگم بعد عربی. آیا وقت آن نرسیده که این دل برای سخن حق نرم شود؟ دوزه گفت چرا، وقتش شده. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. ما به این میگیم تأثیر. رئیس دوزان بوده، پرید تو کوچه، توبه کرد، گریه کرد، به یه کاروانسرایی وارد شد، دید تجار دل واپسن. همه میگن اگر فضیل الان برسه چه خواهد شد؟ این دارایی های ما. فوزیلم اومد گفت آقایان من همونیم که شما ازش میترسید، من خوب شدم، من توبه کردم. ما به این میگیم تأثیر. یه قصه دیگه، بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها، عقدش بسته شده بود، میخواست بره به خانه بخت، پدر عروس پیراهن عروس براش خریده بود. برای خانومان پیراهن عروس خیلی مهمه. الان پیراهن عروس چنده؟ جرأت نمی کنیم اینجا بریم. 1 میلیون بیشتر فکر کنم. 20 ما خیلی وقت پیشا دخترمون رو عروس کردیم، تازگی ها من نپرسیدم. خیلی خانوم ها این پیرن عروس رو دوست دارن. همینجا یه دعا بکنیم، خدایا به حق این سید الکریم، به حق این علمایی که ما در جوارشون اینجا سخن میگوییم، زمینه ازدواج دختران و پسران این ملت را فراهم بفرما. خیلی هاشون هم عقد بستن، امکان این که به خانه بخت برن پول پیش خونه نداره، پول جهیزیه نداره. پدر عروس پیراهن خریده بود، یه خانمی پیرزنی اومد در زد، عروس خانم مبارک باشه، منم به زودی دخترم رو میخوام به خانه بخت بفرستم، یه کمکی به من بکنید. فاطمه زهرا فرمود اول نیت کردم اون پیراهن ساده خود را به اون زن بدهم، یه آیه قرآن در من تأثیر گذاشت، تصمیم گرفتم پیراهن نو را به او بدهم. یکی از خانوم ها میتونه اون آیه رو بخونه؟ نداریم، داوطلب نداریم. ها خانوم میخواد بخونه. آقا منتقل کنید میکروفون داشتین؟
بله بله بله.
بدید میکروفون رو ببینید درست میخونه.
و انفقوا مما تحبون.
بله درست نیست. ها قبول کنیم یه مقدار شباهت. حالا این هفته که ما هماهنگ نکردیم جایزه هم بدیم، از هفته آیان فعلا این هفته جایزش ارزشش خیلی بالا هست، ذکر صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. کامل اون آیه اینه، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. به نیکی نمی رسید مگر اینکه از اون که دوست داری بدهی. چرا شهدا اینقدر عزیزن؟ چون از جان که شیرین تر نداریم، اون جان را در طبق اخلاص گذاشت. یک کنیزی دست گلی به امام حسن مجتبی داد، امام حسن فرمود من تو را آزاد کردم. اصحاب گفتن آقا یه دستگل که قیمتی نداره. فرمود یه آیه قرآن باعث شد من این کارو بکنم. یکی از آقایان اون آیه رو بخونه. چرا من این آقا دومین آقاییست که داره جواب میده، یعنی دومین باریست که یه نفر داره جواب میده، معلومه بزرگان هم اینجا هستن. قرآن این رو می‌فرماید کسی به شما خوبی کرد بهتر تلافی کنید. اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها. خب سه تا دیگه مونده، زمانم نداریم، این سه تا رو در 2-3 دقیقه باید بگم. هشتمین چیزی، اینا دیگه سخته این آخریا، هشتمین چیزی که قرآن از ما می‌خواهد عمل. عمل در کتاب آسمانی ما قرآن من شمردم تقریبا 2000 فرمان از فرمان روای عالم به ما رسیده، 1500 امر و 500 نهی. اینا رو ما باید انجام بدیم. قرآن این رو از ما میخواد. نهمین چیزی که قرآن از ما میخواهد تبلیغ. الان هر کالایی رو در دنیا با تبلیغ به دست مشتری میرسانند، با رنگ خوب، با نقش خوب، با خط خوب، با سلیقه. ما چرا برای قرآن تبلیغ نمی کنیم؟ و دهم تقویت ایمان. سوره نساء آیه 136. نساء یعنی چی؟ زنان ها، یعنی خانوما باید این سوره رو خوب بلد بشن. کی بلده؟ سوره نساء آیه 136. حالا قرآن دستش داره میگرده. حالا من برای شما میگم، خواهش میکنم این آیه رو حفظ کنید، چهار کلمه همین اندازش رو حفظ کنید. یا ایها الذین آمنوا آمنوا، یا ایها الذین آمنوا آمنوا، یعنی ای ایماندارها، این اندازه ایمان کافی نیست. این برنامه‌ای که آمریکایی‌ها برای شما دارن، اسرائیلی‌ها دارن، انگلیسی‌ها دارن، یه سیلیست. با چند تا گونی نمیتونیم جلو این سیل. ایمان‌هاتون رو تقویت کنید. سه تا ایمان: ایمان به الله، ایمان به رسول الله، ایمان به قرآن. اینا رو باید تقویت کنید. یک بار دیگه من میخوام از شما اقرار بگیرم این 10 تا چیزی که قرآن از ما میخواد و بعدم دعا کنم. قرآن روز قیامت از ما سوال خواهد کرد، تو برای من چه کرده ای؟ ما از قرآن پرسیدیم ای کتاب خدا از ما چی میخوای؟ 10 تا از اون چیزایی که میخواد این هاست: اول قرائت، بخوانیم. دوم تلاوت، تمام این کتاب را با ترتیب بخوانیم. سوم ترتیل، با دقت بخوانیم. چهارم تدبر، فکر کنیم. پنجم استماع، گوش کنیم. ششم صدا نمیاد، تعلیم، هر چی بلدیم به دیگران یاد بدیم. هفتم تأثیر، تحت تأثیر آیات قرآن قرار بگیریم. هشتم عمل، به فرمانهای خدا، امر و نهی ها عمل کنیم. و نهم تبلیغ، و دهم تقویت ایمان. خدایا دست ما رو بگیر. این 10 تا چیزی که امشب گفتیم ما را به انجامش مصمم بفرما. شفاعت امامزادگان را قسمت ما کن. لحظه جان دادن را شیرین ترین لحظه عمر ما قرار بده. علما، شهدا، پدران، مادران، همه کسانی که در تربیت ما نقش داشتند، در سفره احسانت مهمان بفرما. خدایا رهبر عزیزمون، کشور عزیزمون، مردم عزیزمون را از هر گزندی حفظ بفرما. شر بدخواهان را به خودشان برگردان. به روان پاک شهیدان روح بلند حضرت امام خمینی صلوات بفرست.